بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که مرحوم بحرالعلوم در دوران بین تمسک به عام و استصحاب حکم خاص قائل به جریان استصحاب هستند مطلقا، یعنی چه در عموم ازمانی افرادی و چه در عموم ازمانی استمراری. چه خبر امروز همه دیر اومدن ها؟ ایشون یک عبارتی داشتن که این عبارت در حقیقت ازش این استفاده می شد. فرمودن استصحاب مخالف اصل یک دلیل شرعی است که مخصص عموماته، و این تعبیر مخصص عمومات گفتیم ازش استفاده می شود که عموم ازمانیه و ازمانی افرادی هم هست، و در عموم ازمانی افرادی وقتی میگه این مخصصه یعنی استصحاب حکم خاصه و ابقاء همون تخصیص اول نیست. یه اشکالی شده بود در حقیقت، یک توهم و اشکال مقدری اینجا هست که استصحاب نمیتواند مخصص اون عمومات باشه، چون تخصیص در جایی است که نسبتها عام و خاص مطلق باشه. اما اگر نسبتها عام و خاص من وجه بود، اینجا جای تخصیص نیست، لذا استصحاب نمیتونه مخصص اون عمومات باشه، چون نسبت استصحاب با اون عمومات نسبت عموم و خصوص من وجهه، نه عام و خاص مطلق. مرحوم شیخ از این ببخشید مرحوم بحرالعلوم از این اشکال جواب میدن، میفرماید که اینجا اون چه که ملاک است بحث خود استصحاب است و خود عمومات، نسبت بین خود استصحاب و خود عمومات عموم و خصوص مطلقه، اما نسبت بین دلیل استصحاب و اون عمومات عموم و خصوص من وجهه. ببینید ما یه دلیل داریم، یک دلیل و دلیل داریم. استصحاب خودش مثلا یک دلیلون ها، اما این دلیل یه پشتوانه داره، روایات لاتنقض، اخبار لاتنقض. نسبت بین لاتنقض الیقین به شک با عمومات ممکنه عموم و خصوص من وجه باشه، اما ملاک نسبت بین اخبار لاتنقض و اون عمومات نیست، نسبت بین دلیل و دلیل با عمومات نیست. ملاک نسبت بین خود استصحاب است و خود عمومات، نسبت بین خود استصحاب و عمومات عموم خصوص مطلقه. ببینید ولا ینافیه، لا ینافیه یعنی لا ینافی چی رو؟ این که استصحاب مخصص عموماته، عموم و عدلت حجیته، عموم عدله حجیت استصحاب. از یه طرف شما میگید استصحاب مخصصه، از یه طرف عدله استصحاب خودش عامه، پس میشه عام مخاص من وجه من اخبار الباب. اون ادله حجیت چیه؟ اخبار الباب، روایات باب استصحاب، الداله علی عدم جواز نقض الیقین به غیر الیقین، روایاتی که دلالت میکند بر این که نقض یقین به شک درست نیست. لا تنقض الیقین به شک. چرا لا ينافیه؟ این از دلیل اون لا ينافیه، بیان عدم منافاته. چرا لا ينافیه؟ از لیس الابره فی العموم و الخصوص به دلیل الدلیل. عبرت و ملاک در عموم و خصوص به دلیل دلیل نیست، بلکه به خود دلیل است. دلیل دلیل منظور چیه؟ همون روایات استصحاب، روایات لا تنقض، اخبار باب. ملاک اخبار باب نیست، ملاک روایات لا تنقض نیست که دلیل است بر استصحاب. ملاک خود استصحابه. اون اخبار ممکنه عام و خاص منوج باشن با عمومات ما، اما ملاک اون اخبار نیست که دلیل و دلیله. ملاک خود دلیله که چیه؟ استصحابه. و الا اگر بخوایم اینجوری نگاه کنیم، یعنی اگر عبرت در عموم و خصوص به دلیل دلیل باشد، اگر ملاک دلیل و دلیل باشه، لم یتحقق لنا فی الادله دلیل خاص، اصلا در ادله هیچ دلیل خاصی پیدا نمیشه. چرا؟ لانتهاء کل دلیل الی ادله عامه، چون هر دلیل خاصی منتهی میشه به چی؟ ادله عامه. هر دلیل خاصی به هر حال یه دلیل عامی پشتوانش هست. بل العبرت به نفس دلیل، عبرت به دلیل و دلیل نیست، عبرت به خود دلیله. پس نتیجه این شد اگرچه دلیل و دلیل یعنی اخبار استصحاب، اخبار لا تنقض که پشتوانه اعتبار استصحابن، اگرچه این اخبار نسبت به اون دلیل عام عموم من وجهه، ولی خود استصحاب نسبت به اون عمومات نسبتش خاص مطلقه، اینا نسبتشون عموم و خصوص مطلقه، پس میتونه او رو تخصیص بزنه. ولا ریبه ان الاستصحاب الجاری فی کل موردن خاص به، شکی نیست استصحابی که در هر موردی جاری می شود خاص به همون مورده. بله، لا یتعدا الی غیره، یعنی لا یتعدا این مورد را به غیر این مورد، استصحاب از اون مورد به غیر اون مورد به اصطلاح تعدی نمی کنه. فیقدم علی العام، استصحاب در مورد خاص خودش ملاکه و بر همین اساس بر عام مقدم میشه. کما یقدم غیره، یعنی غیر استصحاب من الادله علیه، یعنی علی العام فرق نمی کنه. اگه لا تکرم زیدن بود، لا تکرم زیدن مقدم میشد بر عام، بر اکرم العلماء. همچنین استصحاب حرمت اکرام زید هم مقدم میشه بر عام. ما کاری نداریم که اخبار لا تنقض عامه، ولی مورد استصحاب خاصه. اینجا ما به موردش کار داریم، به دلیل و پشتوانش کار نداریم که همه جا میگه لا تنقض الیقین به شک. ما اصلا به دلیلش کار نداریم، خود استصحاب الان در این مورد خاصه. و از این مورد خاص که به مورد دیگر تجاوز نمی کنی که. پس خاص بودن خودش لطمه نمی خوره. ولو دلیل اعتبارش عام باشه، باشه، ما با اون کار نداریم، ما با خود مورد استصحاب کار داریم که مورد استصحاب خاصه. این دقیقا عین لا تکرم زیدن میمونه، همانطوری که لا تکرم زیدن مقدمه بر اکرم العلماء میشه، استصحاب حرمت اکرام زیدن مقدم میشه بر عام و اکرم العلماء. و لذا ترا، ایشون چند تا شاهد میارن ببینید بر تقدیم استصحاب بر عموم، میگن یه جاهای استصحاب هست عام هم هست، اما استصحاب مقدم میشه بر عام. این معلوم میشه مخصص اونه، این معلوم میشه ملاک خود استصحابه، معلوم میشه نگاه به دلیلش نکردن. کجا؟ لذا تر الفقها یستدلون علی الشغل و النجاسه و التحریم بالاستصحاب فی مقابلت ما دل علی البراءه الاصلیه و طهارت الاشیاء و هلیتها. ببینید ما سه تا اصل داریم که اینا عامن. یکی براءت اصلیه. براءت اصلیه چیه؟ براءت حال عقل، همون عدم تکلیف قبل از آمدن شرع و قبل از به وجود آمدن ما و قبل از بالغ شدن ما، اون براءت اصلیه است. براءت اصلیه اقتضا میکنه چی آقا؟ برای اینکه تکلیفی به عهده ما در هر مسئله ای نباشه. خب حالا اگر یه جایی ذمه ما مشغول شد، از براءت بیرون اومدیم، اشتغال پیدا کرد ذمه ما، بعد از اون اگر شک بکنیم، استصحاب اشتغال ذمه میشه یا رجوع به براءت اصلیه میشه؟ استصحاب اشتغال ذمه میشه. میگه درسته تو قبلا دینی نبود و تکلیف نداشتی، اما بعد که آمد ذمت که مشغول شد، الان اگر شک در شغل یعنی اشتغال ذمه بکنیم، استصحاب اشتغال ذمه مقدم است بر اون براءت اصلی. یا مثلا اصالت الطهاره یا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. درسته؟ این اقتضا میکنه هر چیزی که تا زمانی که علم به نجاست او پیدا نشده طاهر باشه. خب حالا من الان رسیدم به یک لباسی، این لباس قبلا نجس بود، الان شک دارم نجسه یا نه، اینجا میرم سراغ کل شیء لک طاهر یا میام سراغ استصحاب نجاست؟ ها؟ اینجا استصحاب نجاست میشه. این استصحاب نجاست مقدم میشه بر اون عام، بر اون کل شیء لک طاهر، بر اصالت و طهاره، تخصیص میزنه اونو. یا همچنین در مورد حرمت، کسی که یقین دارد به حرمت یک چیزی، خب بعد شک که در حرمت میکنه، از یک طرف اثارت الهلیه میگه کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. این غیر از اصالت الطهارت ها، اصالت الهلیه، کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. حالا اگر کسی یقین به حرمت چیزی داشت، الان شک در حرمت بکنه، سوال اینه آیا استصحاب تحریم میکنه یا میره سراغ اصالت الهلیه و کل شیء لک حلال؟ کدومشو؟ استصحاب تحریم، استصحاب تحریم میکنه، سراغ اصالت الهلیه نمیره. ببینید میگه یستدلون علی الشغل فی مقابلت ما دل علی البراءت الاصلیه، استصحاب اشتغال ذمه در مقابل براءت است. و النجاسه یستدلون علی النجاسه در مقابل طهارت الاشیاء، یستدلون علی التحریم در مقابل حلیت الاشیاء. برای همه اینها اشتغال ذمه، نجاست، تحریم با چی ثابت میشه؟ استصحاب در مقابل اون اصول، اون عمومات، حالا اسمش هر چی بذاریم. نه این خواهد بگه اینجا خواسته، اینجا خواسته، در این حال به خاطر اینکه چون در یک مورد خواسته مقدم میشود بر اون، با اینکه دلیل استصحاب خودش عامه. و من ذالک استنادهم، باز میگن مورد دیگر، استنادهم الاستصحاب النجاسه و التحریم فی صورت شک فی ذهاب سلطه الاسیر. اگر یک اسیر عنبی به غلیان بیاد، آب انگور به جوش بیاد، درسته؟ میگن غلیان باعث میشه این آب انگور هم حرام بشه خوردنش، هم نجس بشه، هم حرام بشه هم حلال بشه. حواست کجاست؟ نه، به محض غلیان قبل از آنی که دو ثلثش بره، هم دو تا حکم داره، هم میگه نجسون و هر جا اتصال پیدا کنه، ملاقات کنه، نجس میشه، و هم خوردنش، شربش حرام، درسته؟ خب تا زمانی که ما شک داریم دو ثلث این اسیر عنبی رفته یا نه، این نجاست و تحریم استصحاب میشه. اگر یقین کردیم بابا این دو ثلثش بخار شد رفت، بعد میشه چی؟ پاک. خوردنش هم دیگه اون موقع آب انگور نیست، شیره انگوره. دو ثلثش که بره میشه شیره انگور، ها؟ اما تا زمانی که ما یقین نداریم به این که آیا این دو ثلث رفته یا نه، اینجا چه میکنیم؟ استصحاب نجاست، استصحاب حرمت. این در یک سوره. استنادهم الى استصحاب النجاسه و التحریم فی صورت شک فی ذهاب سلطه الاسیر. ما این استصحاب مقدم میکنیم بر همون حلیت و طهارت اسیر. و فی کون تحدید تحقیقی او تقریبی، یعنی در صورت شک در این که تحدید تحقیقی یا تقریبیه، این یعنی چی؟ ها؟ این حدی که گذاشتن تحدید به چه حدی؟ ذهاب دو ثلث. میگن اگر این ذهاب دو ثلث تحقیقی باشه، یعنی چی؟ یعنی دقیق، تا یقین نکنیم حکم حرمت و نجاست باقی، تا یقین به ذهاب ثلثی نکنیم حرمت و نجاست باقی. این در صورتی است که تحقیقی باشه. اگر تقریبی باشه که تا الان حاصل نشده، پس شک ما در حلیت و طهارت، اما کسی نیمده به اصالت الحلیت و طهاره عمل کنه، همه به استصحاب نجاست و حرمت. در جایی که ما تردید داریم حدش تحقیقیه یا تقریبیه، اصالت الحلیت و طهاره جاری نمی کنیم، استصحاب تحریم و نجاست می کنیم. و فی سیرورته قبل از ذهاب الثلثین دبسن، شک داریم قبل از ذهاب ثلثین آیا اصلا این تبدیل به شیره شد یا نشد، دیگه آب انگور نیست، دیگه اسیر عنبی نیست، شک داریم قبل از ذهاب دو سلس اصلا درس شد یا نشد، یه چیز دیگه شد اصلا، شک داریم، باز استصحاب نجاست و ها حرمت کرده الى غیر ذالک. انتها کلامه الا ما لخصه بعض المعاصرین، صاحب فصول. پس ملاحظه می‌فرمایید مرحوم بحرالعلوم برای تقدیم استصحاب حکم خاص نظائری را هم ذکر کرد، مواردی را هم ذکر کرد. حالا مرحوم شیخ همونطوری که کلام محقق ثانی را رد کردن، چون نظر خود مرحوم شیخ تفصیل بود، نظر محقق ثانی رو رد کردن، حالا میخوان نظر مرحوم بحرالعلوم رو هم رد بکنن، که میفرماید اساساً کلمات ایشون محل اشکال. مسئله ای که ایشون گفتن که استصحاب خاص مقدم میشه بر عام، اصلا حرف ما اینه اینها با هم در یک جا جمع نمیشن تا ما بخوایم ببینیم کدام مقدمه. اصلا اشتباه ایشون اینه، فکر کرده مجرای هر دو هست، حالا ما باید ببینیم کدام رو ترجیح بدیم. اصلا بحث اینه در عموم ازمانی افرادی اساسا مورد برای جریان استصحاب نیست تا ما خواهیم ببینیم که حالا عام مقدمه یا استصحاب. اصلا زمینه و مجرای استصحاب وجود نداره تا استصحاب رو که حالا بگیم خاص مقدم میشه یا نمیشه. بعد تمام مثالایی هم که ایشون زدن از محل بحث ما خارجه، اصلا ربطی به بحث ما نداره، اصلا بحث ما در مسئله عام و خاصه. یعنی یک عامی داشته باشیم که مقابلش استصحاب حکم خاص باشه بخواد مقدم بشه بر عام. تمام مثال هایی که زدن اصلا از قبیل عام و خاص نیست، اصلا مسئله اصالت الهلیه و اصالت الطهاره و نمیدونم عرض به حضور شما مسئله براءت اصلیه، اینا اصلا از قبیل عام نیستن، استصحاب نسبت به اینها خاص نیست. بله استصحاب بر اینها مقدم از باب حکومت، چون بر سایر اصول عملیه از این باب مقدمه. اصلا این اشتباهشون کرده، این چند موردی که را همه را مثال زده هیچ کدام از موارد عام و خاص نیست. اصالت الهلیه چه ربطی به عموم داره، اصالت الطهاره چه ربطی به عموم داره، اینا اصلا براءت اصلیه اصله چه ربطی به عموم داره که ما حالا بگیم استصحاب خاص مقدمه بر اینهاست. لذا هم اصل سخن ایشون هم مثالهایی که اینجا ذکر کردم همش محل اشکاله. ببینید ولا یخفا ما فی ظاهرهی لما عرفته، ما قبلا هم گفتیم من ان مورد جریان العموم لا یجری الاستصحاب حتی لو لم یکن عموم. اصلا در موردی که عموم جاری میشه جای استصحاب نیست، حتی اگر عمومی هم در کار نباشه، موردی که جای عمومه جای استصحاب نیست. و مورد جریان الاستصحاب لا یرجع الی العموم، در جایی که مورد استصحابه اصلا به عموم رجوع نمی شود ولو لم یکن استصحابه. یعنی چی؟ یعنی بخوان بگن اصلا اینو با هم جمع نمیشن تا بگیم بین اونها تعارضه و استصحاب که خاصه بر اون عموم مقدم میشه. نه آقا اصلا بین اینا تباینه. ثم ما ذکره من الامثله، اما اون مثال هایی که ایشون ذکر کرده اصلا خارج عن مسئله تخصیص الاستصحاب للعمومات، این اصلا خارج از دائره تخصیص عمومات به استصحابه. لان الاصول المذکوره بالنسبه الى الاستصحاب ليست من قبیل العام بالنسبه الى الخاص، چون این اصولی که ایشون گفته براءت اصلی، اصالت الهلیه، اصالت الطهاره، اینها هیچ کدام نسبت به استصحاب از قبیل عام نسبت به خاص نیست. کما سیدی فی تعارض الاستصحاب مع غیره من الاصول، اونجا بحثش میاد. اصلا بحث تعارض استصحاب با بقیه اصوله. اینا اصل هلیت، اصل طهارت، براءت اصلی اصلا اصلا عام نیستن. تا بخوایم بحث این موارد رو نظیر بیاریم برای ما نهنفی که استصحاب بر اینها ها مقدم. شما فرمایش دارید؟ بله قبلا گفتیم دیگه، اصلا مورد عمومات کجاست، مورد استصحاب کجاست، مورد عام تو همون چیز گفتن. یعنی این که هر زمانی مستقلن موضوع برای حکم قرار میگیره، حکم به تعدد افراد انحلال پیدا میکنه و ما دارای احکام متعددی هست. بله ایشو خودش هم میگه. کدوم مثال؟ اکرم العلماء کدوم مثال؟ بفهمید مثالشو. تو این که حرف بحرالعلوم بود، ایشون که قبول نداره، که میگه حرف درستی نیست. مثالی که ما داشتیم اکرم العلماء بود و لا تکرم زیدن یوم الجمعه، برای یوم السبت گفتیم استصحاب نمیتونیم جاری کنیم، نمیتونیم بگیم استصحاب داریم برای عدم وجوب اکرام یا حرمت اکرام زید برای روز شنبه. بگیم میشه موردش اصلا مورد استصحاب نیست، اونجا جایی برای استصحاب نیست. علتش هم گفتیم، چون اصلا شک در حدوث حکم در زمان ثانی داریم، غیر از ازمانی استمراریه، چون هر حکمی به عدد ازمان منحل میشه. یعنی اکرام یوم الجمعه، اکرام یوم السبت، اکرام یوم الاحد، اینا هر کدام یک حکمه. ما در روز شنبه اصلا تردید داریم اکرام یوم السبت حرمتش یا حالا بله حرمتش، اصلا آیا این حرمت اکرام یوم السبت حادث شده یا نشده، این برای ما اصل حدوثش مشکوکه. ما خب بخواییم استصحاب بکنیم بقایشو افرادی بودنش، استمراری بودنش که شیخ هم قبول داره، میگن میشه بله ابقا همون تخصیص اوله. با فرض استمراری بودنش دیگه استصحاب، چون هر حکمی به عدد هر زمانی، یعنی حکم به عدد ازمان انحلال پیدا نمی کنه. اما در استمراری یه حکم داریم، انحلال نیست، یکی هم ازش خارج شده اینم استمرار داره. تخصیص نیست، با استصحاب ما حکم اول تخصیص نمیزنیم دوباره، بلکه چیه؟ ابقای همون تخصیص قبلیست. قبلن که به یه دلیل تخصیص خورده مسلم، لا تکرم زیدن یوم الجمعه گفتن، مثلا گفته اکرم العلماء دائمان لا تکرم زیدن یوم الجمعه. بله دیگه، حالا ما میخوام بریم برای شنبه میتونیم استصحاب کنیم، اینجا رو میگن میشه. چرا؟ چرا میشه؟ چون مثل صورت قبل نیست که در اصل حدوثش برای روز شنبه شک داشته باشیم. اصل حدوث این حکم حرمت شده، در بقای شک داریم استصحاب میکنیم. این عموم ازمانی استمراریه. اما اگر عموم ازمانی افرادی شد، یعنی چی؟ همه اینا تو افر معنای افرادی بودن و استمراری بودن. افرادی شد یعنی چی؟ یعنی به عدد روزها و زمانها انحلال پیدا میکنه. حکم حرمت اکرام زید روز جمعه یک حکمه، حرمتش روز شنبه یک حکم دیگه است. من استصحاب کنم حرمت اکرام زید روز شنبه به چه دلیل؟ کجا حدوثش برای من یقینیه که حالا در بقایش شک کنم و استصحاب کنم؟ اصل حدوث و حرمت اکرام زید یوم السبت برای من مشکوکه، لذا نمیتونم استصحاب کنم. این در جایی است که افرادی باشه، اما استمراری باشه من مشکلی ندارم. شما حواستون هست؟ آقای پرهیزگار کجاست؟ خب نعم، خوب دقت کنید این نعم چی میخواد بگه. پس تا اینجا فهمیدن اصلا این آقای بحرالعلوم به خطا رفتن، مورد عموم و مورد استصحاب اصلا اینجا جاش نیست، اینا متباینن. مثال هایی هم که ایشون زده هیچ کدام ربطی به مسئله عام و خاص نداره که عموماتی باشن و استصحاب بخواد نسبت به اونها مخصص باشه. میگه بله، اگر خوب دقت کنید، اگر این چند تا اصلی که ایشون مثال زد مثل اصالت الهلیه، نه همشا، بعضی از مثالهای بحر العلوم میتواند مثال برای مدعای او باشه. خوب دقت کنید، بعضی مثالهاش میتونه مثال برای مدعاش باشه. مثلا در اصالت الهلیه، اگر اصالت الهلیه رو ما از قبیل اصل بدانیم، یعنی چی؟ یعنی بگیم مستند اصالت الهلیه کل شیء لک حلاله، اگه این بدونیم بله اینجا استصحاب بر اصالت الهلیه حاکمه ولی از باب تخصیص نیست. اما در یه صورت ما میتونیم بگیم استصحاب بر اصالت الهلیه از باب تخصیص حاکمه، چون ایشون گفتن مرحوم شیخ در اشکال به بحرالعلوم اصالت الهلیه عام نیست که بخواد استصحاب مخصص او باشه. میگن بله در یه صورت میتونیم بگیم اصالت الهلیه عامه، استصحاب هم میشه چی؟ حواستون هست شما؟ مخصص نبود حواست، درسته؟ عرض به حضور شما چطور؟ میگه در صورتی که ما اصالت الهلیه را مستند به یک سری عمومات واقعی بدانیم. مثلا بگیم آقا چرا اصالت الهلیه را قائلی؟ بگیم به دلیل اوهل لکمت ما فی الارض جمیعا، از آیه قرآن بگیریم، از عمومات واقعی بگیریم. اگر اصالت الهلیه مستند به یک همچین عموماتی باشه مثل اوهل لکم الطیبات، اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، بله اگر اینا رو اصالت الهلیه رو از این عمومات بگیریم و میتونیم بگیم اصالت الهلیه یک عامه و استصحاب میتونه اون رو تخصیص بذاره. اما اگر اصالت الهلیه رو از کل شیء لک حلال بگیریم دیگه عام نیست، چون او یک عام ظاهریه. بسته به این اثرات الهلیه را کجا تور بزنیم، اگر از اون عمومات به دستش بیاریم میتونه نقش عام مبازی کنه و استصحاب تخصیصش بزنه. اما اگر اثرات الهلیه را از وادی کل شیء لک حلال و مثل او در بیاریم اینجا دیگه عام نمی، اینجا استصحاب نمیتونه او رو تخصیص بده. استصحاب، استصحاب یا اصالت الهلیه رو میگید او الا لکم ما فی الارض جمیعا مستند چیه؟ او الا لکم ما فی الارض جمیعا ازش چی در میاد؟ هلیت. چه ربطی به استصحاب داره؟ خیلی خوب، استصحابی چی هرچی باشه با فعلا میخوام اینه، این قسمت رو درست کنیم که این عام هست یا نه. کل شیء لک حلال، بله هر دوش هلیت رو میگه. نه خیر، شما وقتی از یه آیه قرآن حکمی رو به دست بیاری با حکمی که مثلا از راه عقل به دست بیاری یکی هر دو باشه، لا تنقض الیقین هم روایته، لا اما روایتی است که در یعنی حکمی است که در ظرف شک جعل شده حتی تعلم انه حرام بره، اما اهل لکم ما فی الارض جمیعا دیگه حتی تعلم انه حرام نداره، حکم اولی رو داره بیان میکنه، حکم واقعی رو داره بیان میکنه. اما کل شیء لک حلال میگه حتی تعلم انه حرام بعینه، یعنی تو زمانی که نمیدونی شک داری برات چیه؟ تا علم به حرمت پیدا کنی. اما اینو تو آیه نداره اهل لکم ما فی الارض جمیعا حتی تعلم بلان، نه اصلا همه چیز برای شما حلاله، حکم اولیش این است که برای شما حلاله. فرق میکنه بین هلهلیتی که از اهل لکم ما فی الارض جمیعا به دست میاد با هلیتی که از کل شیء لک حلال به دست میاد. احسن، این در حقیقت یه هلیت ظاهریست، اون هلیت واقعیست، این در ظرف شک اون حکم اولیه. لذا اگر هلیت و اصالت الهلیه را از اینا به دست بیاریم میشه یک عام، و وقت استصحاب میتونه او را تخصیص بدن. اگر هلیت را از کل شیء لک حلال به دست بیاریم دیگه عموم نیست، اصله. استصحاب دیگه معنا نداره یک اصل و تخصیص بسنه، مقدم میشه بر اصل ولی تخصیص نیست، تقدمش از باب حکومته. ببینید نعم لو فرض الاستناد فی اصالت الهلیه، اگر استناد در اصالت الهلیه به چی باشه؟ به کل شیء لک حلال نباشه. یعنی استناد در اصالت الهلیت به عموم هل و طیبات، یعنی همون اهل لکم الطیبات و هل الانتفاع به ما فی الارض، اهل لکم یا خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اگر این باشه، اگه به این باشه یعنی چی؟ یعنی مستند اصالت الهلیت کل شیء لک حلال نباشه، اینا باشه. اگه اینا باشه وقت یعنی چی؟ یعنی اصالت الهلیه دیگه عامه، عمومه، دیگه اصل نیست. روشنی یا نه؟ بله؟ اگه این شد بله، کان استصحاب و حرمت الاسیر فل مثالین الاخیرین، مثالین الاخیرین کدامه؟ کون و تهدید تقریبیان او تحقیقیان، و اون بعدی سیرورت الاسیر دفتن. چون سه تا مثال زدم دیگه، استصحاب نجاست و تحریم در صورت شک که در ذهاب دو ثلث اسیر، شک که در این که این تهدید تحقیقی یا تقریبیه، و شک که در این که قبل از ذهاب ثلثین شیره شده یا نشده. اون وقت استصحاب حرمت اسیر در این دو مثال اخیر مثال برای مطلبش هست. مطلبش چیه که میتونه مثال برای مطلبش باشه؟ احسن، تخصیص عمومات اجتهادی به استصحاب، که عامو میشه با استصحاب تخصیص کرد دون المثال الاول. اما مثال اول نمیشه. مثال اول کدومه؟ ها؟ شک فی ذهاب سلسیل اسیر. چرا؟ لانه من قبیل شک فی موضوع الحکم الشرعی، چون اون اصلا از قبیل شبهه موضوعیه میشه. و در شبهه موضوعیه تمسک به عام درست نیست، او یه مشکل دیگه پیدا میکنه. به عموم این لطمه نمیخوره. اصالت الهلیه اگر از اهل لکم الطیبات اخذ بشه میشه عام، اما اگر بحث ما شک که در ذهاب ثلثی الاسیر باشه دیگه این مثال برای مطلب بحرالعلوم نیست که با استصحاب میشه عام متخصیص زد. چرا؟ چون این مثال مثال شبهه موضوعی است و تمسک به عام درش صحیح نیست. یعنی اصلا اینجا تخصیصی نیست تا بخوان به استصحاب تخصیصش بزنن. مستاقی بله بله، لا نفسه، نه نفس حکم شرعی. مثلا این مسئله شک که در حکم شرعی نیست، شک که در موضوع خارجیه. ففل اول یستصحب عنوان خاص، در اولی عنوان خاص استصحاب میشه در شک در موضوع حکم شرعی. و فستانی یستصحب حکمه، در دومی هم حکمش یعنی حرمت و نجاست استصحاب میشه. و هو الذی یتوهم کونه مخصصا للعموم، این اونیست که توهم میشود که این مخصص عموم باشد، یعنی همون عموم اجتهادی دون الاول که شک در ذهاب ثلثین باشه. بله چی؟ ببینید در حقیقت مسئله اینه، ففل اول یستصحب عنوان الخاص. خوب دقت کنید این چی میخواد بگه؟ ما اینجا شک در حلیت اسیر و طهارت اون داریم در مثال اول. خب شک در حلیت و طهارت اسیر به خاطر شک در ذهاب ثلثین، لذا شبهه میشه موضوعیه. در شبهه موضوعیه اصالت الحلیه و اصالت الطهاره جاری است و این برای شیء مشکوک به ماهو و مشکوک ثابت، لذا نمیتونیم استصحاب اسیریت رو مقدم کنیم بر اصالت حلیت و اصالت طهاره. استصحاب اسیریت مقدم میشه از باب تقدم اصل موضوعی بر اصل حکمی. اما شک در حلیت و طهارت به خاطر اینکه احتمال میدیم کفایت ذهاب ثلثین تقریبا او تحقیقا، یا احتمال کفایت سیرورته دبسن، این شبهه میشه شبهه حکمیه. اینجا اگر به اصالت الحلیت و طهاره تمسک بشه، استصحاب حرمت و نجاست بر اونها مقدم میشه از باب حکومت. اگر به عمومات اجتهادی تمسک بشه مثل اهل لکم، چه بسا توهم بشود استصحاب حرمت و نجاست مخصص این عمومات. یعنی ریشه توهم آقای بحرالعلوم این میتونه باشه که چون به عمومات اجتهادی عقد شده پس این استصحاب میتونه او را تخصیص بزنه. این خلاصه عرض به حضور شما فرمایشه. حالا این که میگه و هو الذی یتوهم، این تعبیر نشون میده این حرف باطله، یعنی میخواد حرف بحرالعلوم رو چیکار کنه و این استثناء و این نعمی رو که ایشون گفته میخواد باطل بکنه. میگه عموم ازمانی، خوب دقت کنید، میگه و هو الذی یتوهم، این همون چیزیست که توهم شده که مخصص عموم باشه، یعنی مستند اصالت العموم و مثلا اینا ببینن و باعث بشه تخصیص بزنه اون عامو و مثال برای مطلب. اما این یتوهم چرا یتوهم؟ چون در اهل لکم و طیبات عموم ازمانی عموم استمراریه که از مقدمات حکمت فهمیده شده و اون وقت گفتن استصحاب حکم مخصص جاییست و رجوع به عام نمیشه ولو استصحابی هم نباشه. ریشه مشکل اینه و الا عرض حضور شما اساسا حرف ایشون باطله. و یمکن توجیه کلام سید بحرالعلوم که فردا انشاءالله.